و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اشکال پنجمی بود که به بحث ترتب شده بود. اشکال عبارت بود از این که اگر شرط وجوب مهم عصیان اهم باشد، با توجه به این که عصیان هر تکلیفی موجب سقوط تکلیف است، پس مهم در فرضی واجب میشه که اهمی واجب نیست. اگر مهم در فرضی واجبه که اهم واجب نیست، این که ترتب نیست. ترتب قرار بود دو تا وجوب فعلی به صورت طولی برای ما درست کنه. اگر اهم ساقط می شود، بعد مهم واجب می شود. خب این که ترتب نیست. دو تا واجب متزاحم و متضاد معن و در طول هم دیگه واجب نشده. پس اصلا این از بحث ترتب خارج. این اشکالی بود که مطرح کردیم. فکر می‌کنم رسیدیم به جواب. اشکال رو کامل توضیح دادیم. چی می‌فهمی؟ رسیدیم به جواب. اما در ارتباط با جواب این اشکال، این اشکال دو تا نکته داشت. نکته اولش این بود که عصیان موجب سقوط تکلیف می شود. نکته دومش اینه که اگر امر به مهم متوقف بر عصیان اهم باشه، دیگه ترتب نیست. پس یه پیشفرضی اینها گرفته بودن و اون این بود که عصیان هر امری موجب سقوط اون امر می شود. در ارتباط با این مسئله که از یه جهتی این مسئله مهمه و در علم اصول هم کمتر به تفصیل ازش بحث میشه، دقت کنید یه جایی هم بنویسید این آدرس رو، بعد چون ممکنه دنبالش بگردید پیدا نکنید. اینجا هم مرحوم اصفهانی صحبت کردن، البته نه به تفصیل، هم آقای صد صحبت کردن، هم آقای خویی صحبت کردن نسبت به همین مسئله. نکنید ما در علم اصول میگیم چند چیز مسقط تکلیفه. یک، امتثاله. دو، عصیانه. سه، حصول غرضه. چهار، ارتفاع موضوعه. عموما میگن چهار چیز مسقط تکلیفه. اگر شما امتثال کردید دیگه تکلیفی وجود نداره. اگر معصیت کردید بازم تکلیفی وجود نداره. اگر غرض حاصل شد بدون امتثال بازم تکلیفی وجود نداره. اگر موضوع امتثال به خودی خود مرتفع شد بازم تکلیفی وجود نداره. گفتن اینا مسقطات تکلیفند. درسته؟ خب آقای خویی میفرمن که این که میگن امتثال مسقط تکلیفه، این یه تعبیر تسامحیه، کما این که میگن عصیان مسقط تکلیفه. و الا واقعا امتثال که مسقط تکلیف نیست. چرا امتثال مسقط تکلیف نیست؟ ایشون میفهمن امتثال معلول تکلیفه، بعد میتونه علت عدم تکلیف باشه. شما چرا امتثال میکنید؟ چون تکلیفی وجود داره. پس خود امتثال معلول تکلیف اصلا. چون تکلیفی وجود دارد ما امتثال میکنیم. بعد حالا شما میفرمایید امتثال مسقط تکلیف است. یعنی چی؟ یعنی امتثالی که معلول تکلیف است علت عدم تکلیف است. که معنا نمیده که معلول علت عدم علت باشه. پس اگر میگن آقایون که امتثال مسقط تکلیفه، به تسامح میگن مسقط تکلیفه، ولی امتثال مسقط تکلیف نیست. پس چی مسخط تکلیفه؟ ایشون میفهمن حصول غرض مسخط تکلیفه، تحصیل ملاک مسخط تکلیفه. چون همیشه تکالیف به خاطر غرضی تشریع شده است، هر وقت اون غرض حاصل بشود دیگه تکلیفی وجود نخواهد داشت. بر اساس قاعده تبعیت احکام از ملاکات، وجود حکم بعد از تحصیل غرض میشه وجود معلول بلا علت. علت تکلیف و حکم ملاک و مصلحته. خب اگر ملاک و مصلحت استیفا شد، شما چون تشنه بودید آب خواستید، اگر رفع آتش شد، بعد از رفع آتش امر به اتیان ما میشه معلول بلا علت، چون ما گفتیم احکام تابع ملاکن. اگه ملاکی نبود دیگه حکمی نمیتونه باشه. پس چرا میگیم امتثال مسقط تکلیف است؟ چون شما با امتثال غرض مولا و ملاک مولا رو تحصیل کردید و حاصل شد، دیگه غرضی وجود نداره تا تکلیفی وجود داشته باشه. نه، معلول فعل، معلول امتثال، معلول تکلیف نیست. نه، اگر تکلیفی نبود ممکن بود به فعل اتفاقی شما غرض حاصل بشه. مثلا اگر شما نمی گفتید آب بیار، ممکن بود اتفاقا او آب بیاره، آب نطلبیده، پس باز غرض حاصل می شد یا نمی شد. پس حصول غرض در حقیقت، این علیت هم باز در حصول غرض هم که میگیم علیت، باز تسامحاً داریم میگیم. به این نکته هم دقت کردین؟ این که میگیم حصول غرض علت است، بازم تسامحاً داریم میگیم منظور ما از علت اینه وقتی غرض حاصل شد دیگه وجود تکلیف بعد از نبود غرض میشه وجود معلول بلا علت. پس اینی که میگیم باز حصول غرض هم علته، اینو داریم تسامحاً میگیم. یعنی اگه دیگه غرض حاصل شد، یعنی شما دیگه تشنه نیستید دیگه. حالا که تشنه نیستید، طلبیدن آب بدون آتش میشه معلول بلا علت. خب معلول بلا علت تحقق پیدا نمیکنه. پس مرحوم آقای خویی میفهمن این که ما میگیم که امتثال موجب سقوط تکلیفه یا علت سقوط تکلیفه، به تسامح میگیم علت سقوط تکلیفه، ولی برهانن که امتثال نمیتونه علت سقوط تکلیف باشه، چون خودش معلول تکلیفه، چون خودش معلول تکلیفه نمیتونه علت سقوط تکلیف باشه. خب این در ارتباط با امتثال. اما در ارتباط با اسیان چیه؟ آقای خویی میفهمن که اسیان هم علت سقوط تکلیف نیست. خود اسیان همونطور که امتثال علت سقوط تکلیف نیست، اسیان هم علت سقوط تکلیف نیست. این که میگیم اسیان علت سقوط تکلیف است، از این جهته که هر وقت شما تکلیفی را معصیت بکنید، یعنی دیگر نمیتوانید ملاک او را استیفا کنید. هر وقت تکلیفی معصیت بشه، یعنی دیگر نمیتوانید ملاک او را استیفا کنید. پس چرا بعد از اسیان تکلیف وجود نداره؟ چون شما عاجز از استیفاء ملاکید. پس اسیان چون موجب عجز از تحصیل ملاک است، سبب سقوط تکلیف است، و الا اسیان به خودی خود موجب علت سقوط تکلیف نیست. پس سقوط تکلیف واقعا یا به خاطر حصول غرض است، یا به خاطر عجز از تحصیل غرض است، یا به خاطر تحصیل غرضه، یا به خاطر عجز از تحصیل غرضه. خب اگه کسی ناتوان است از این که غرضی را تحصیل کند، معنی نداره بهش تکلیف بکنن، چون تکلیف برای ایجاد انگیزه در مکلف برای انجام عمل است. پس عصیان در حقیقت از این جهت موجب سقوط تکلیفه، ولی خود عصیان علت سقوط تکلیف نیست. خب این نکته رو در نظر داشته باشید. پس دقت بحث این بود که امتثال اونچنان، عصیان هم اینطوری. نکته دیگه که باید توجه داشته باشید اینه که همیشه تکالیف و اوامر زمانی متصف به امتثال و عصیان می شوند که وجود داشته باشند. زمانی معنا داره که من دارم معصیت تکلیف می کنم که تکلیفی به من توجه داشته باشه. اگر تکلیفی به من توجه نداشته باشه، نه امتثال تکلیف معنا داره نه عصیان تکلیف معنا داره. پس کی صدق میکند که من دارم معصیت میکنم؟ زمانی که تکلیفی متوجه من باشه. خب اگر صدق عصیان با توجه تکلیفه، چجوری میگید عصیان موجب سقوط تکلیفه؟ یه بار دیگه این نکته بعدی رو بگم. عصیان و امتثال در فرض و صورتی صادق است که حتما تکلیفی به من توجه داشته باشه. اگه تکلیف به من توجه نداشته باشه، معنی نداره که بگم من دارم معصیت تکلیف میکنم. اگه تکلیفی نباشه، معنی داره معصیت تکلیف. پس همیشه زمانی عصیان صادق است که تکلیف وجود داشته باشه، تکلیفی متوجه من باشه. خب اگر صدق عصیان با توجه به وجود تکلیفه، چجوری میگید عصیان موجب سقوط تکلیفه؟ جوابش اینه که ما همیشه در حال عصیان تکلیف رو داریم. اصلا معنا نداره که در حال عصیان تکلیف نباشه. اگه تکلیف نباشه، عصیان صدق نمی کنه. صدق عصیان متوقفه بر وجود تکلیفه. اما بعد از این که عصیان تحقق پیدا کرد، دیگه تکلیفی وجود نداره. تو همون مثال روزه، چون تدریجی است مثال میزنم، این آقا در تمام وقتی که باید روزه میگرفت در حال معصیت است، چون او مأمور به امساک در تمام آنات روز بود. خب پس تکلیف به او توجه داره که معصیت صدق میکنه. اگه تکلیف به او توجه نداشته باشه، معصیت صدق نمیکنه. بله، از این که این آقا عاجز شد و زمان تمام شد، بعد ما میتونیم بگیم که خب بله، تکلیف ساقط شد برش. پس نکنید دو تا گزاره داریم که این دو گزاره یک کمی متفاوت به نظر میرسه. یک گزاره این بود که عصیان موجب سقوط تکلیفه. گزاره دوم این بود که عصیان همیشه نسبت به تکلیف فعلی متوجه معنا داره. اگه به من یه تکلیف فعلی توجه داشته باشه، عمل من میشه عصیان. اگه توجه نداشته باشه، عصیان نیست. این دوتا گزاره با هم دیگه متناقض به نظر میرسه. عجب، عصیان تکلیف رو از بین میبره، عصیان صدقش با وجود تکلیفه. چجوری میشه صدق عصیان با وجود تکلیفه؟ از این ورم عصیان مسقط تکلیفه. بعضی از آن گفتن که حال عصیان حال توجه تکلیفه، سقوط امر بعد از تحقق عصیانه. پس در اون حالی که شما معصیت میکنید، حتما تکلیف متوجه شماست. در اون حالی که دارید معصیت میکنید، خب پس کی تکلیف از عهده شما ساقط میشه؟ اون زمانی که دیگه اون حال امتثال تمام شده باشه، اینجا تکلیف از عهده شما ساقط میشه. خب اینا مقدماتی است که میخوام جواب اون مسئله رو بدیم که اون آقا میگفت که با توجه به این که اهم ساقط شده، بعد مهم چجوری میشه ترتب وجوب مهم. من فعلا کلام آقای خویی رو دارم میگم، تا آخرش هم کلام آقای خویی است. البته بعد میخوام کلام آقای خویی رو جواب بدیم. فعلا هر چی که دارم میگم کلام آقای خویی است. آقای خویی میفرمایند که اصلا بحث ترتب در مواردی است که شما مشغول به غیر واجبید، یعنی حال عصیان، که اگر حال عصیان وجود داشته باشه معناش اینه که تکلیف کماکان به شما توجه داره، چون اگه تکلیف توجه نمی داشت که عمل شما عصیان نبود، معصیت نبود. و هر وقت شما مشغول به فعل عملی باشید یا مشغول به ترک عملی باشید معناش این نیست که عاجزید از اتیان به نقیزش. مثلا یک کسی که داره حرف میزنه معناش اینه که عاجز از سکوته، یا کسی که ساکته معناش اینه که عاجز از تکلمه. ایشون فهمن اتیان به یکی از دو طرف نقیز معناش عجز نسبت به طرف دیگر نقیز نیست. پس شما که در حال عصیان اهمید، یعنی ترک اهمید، عاجز از فعل اهم نیستید. چرا؟ چون عصیان به یکی از دو طرف نقیز به معنای عجز از طرف دیگر نقیز نیست. هر فاعل مختار یکی از دو طرف نقیز رو انتخاب میکنه و معنای اختیار اینه که هر طرف رو که انتخاب بکنه قادر بر طرف مقابل هست. اگه قادر بر طرف مقابل نباشه که نه اختیاره و نه قدرته. پس شما هر فعلی که ان اختیارن و ان قدرتن انجام میدید قادر بر عدمش هم هستید. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تارک اهم قادر بر فعل اهمه. تارک اهم قادر بر فعل اهمه. خب حالا که تارک اهم قادر بر فعل اهمه، پس تکلیف به اهم کماکان بهش توجه داره. چون ما گفتیم اون چیزی که سبب سقوط تکلیف می شود عجز است و شما عاجز نیستید، قادرید. ما گفتیم اون چیزی که سبب سقوط تکلیف در موارد عصیان میشه عجز مکلفه. اگر ما اثبات کردیم که تارک اهم قادر بر انجام اهم است، به همین برهانی که عرض کردیم که شما همیشه فاعل مختار یکی از دو طرف نقیز را انتخاب کرده و انتخاب هر طرف نقیز به معنای عجز از طرف مقابل نیست، پس شما که الان انتخاب کردید ترک اهم را قادر بر فعل اهمید، و چون قادر بر فعل اهمید دلیلی بر سقوط تکلیف به اهم وجود نخواهد داشت. پس تکلیف اهم کماکان باقی است. حالا که تکلیف اهم باقی است پس ترتب بلا محذوره. اجازه میدید من اینو تکمیلش کنم این تیکه رو؟ و اون اینه که پس ایشون میفهمن اشکال شما این بود که شنیدید عصیان مسقط تکلیف است، بعد فکر کردید که به محض این که من شروع در عصیان کردن تکلیف از عهده من ساقط شده. پس مشکل شما این مستشکل چی بود؟ این بود که شنیدی عصیان مسقط تکلیف است، تصور کردی به محض عصیان تکلیف اهم از من ساقط شد. حالا که این چنین تصوری کردی گفتی خب اهم وجود نداره، مهم چه مشکلی داره وجود داشته باشه، در حالی که توجه به این نکته نکردی که در حال عصیان توجه تکلیف کماکان باقی است. اون زمانی تکلیف ساقط میشه که شما عاجز بشی دیگه از تحصیل غرض، میشه حال بعد از عصیان. تا زمانی که تو عجز از امتثال نداشته باشی، عجز از تحصیل غرض نداشته باشی، ولو در حال معصیتی کماکان تکلیف به تو توجه پیدا میکنه. به این توجه نکرده بودی، به این که توجه پیدا بکنیم ما در حال معصیت قادر بر امتثالیم، حالا که قادر بر امتثالیم تکلیف کماکان به ما متوجه است، پس در حال معصیت تکلیف اهم از ما ساقط نیست، حالا هم تکلیف اهم داریم هم تکلیف مهم داریم. اشکال شما چی بود؟ قادر بر اتیان اهم است به این معنی که قادر بر ترک مهم است. اگه قادر نباشه باید عملش غیر اختیاری باشه دیگه. وقتی شما میگن قادرید یعنی چی؟ یعنی قادرید بر فعل و ترک. انتخاب یکی از دو طرف شما رو عاجز از طرف دیگه نمیکنه. وقتی عاجز از طرف دیگه نشدید کماکان توجه تکلیف به شما معنا داره. چرا؟ چون ترتبی دیگه در طول اهمه. مهم رو طلب کرده در همین فرضی که اهم رو انجام نمیدی دیگه، به صورت طولی طلب کرده.
الان که انجام ندادم اهم رو، مهم رو دارم انجام میدم. قادر بر امتثال هر دو هم نیستم. نمی‌دونم من مهمم.
درست. ولی قادر بر ترک مهم و انجام اهم هستم. به خاطر این تکلیف اهم کماکان به من توجه داره. این آقایون زودتر سوالشون رو کی بود مطرح می‌کرد؟ همون بود، شما هم همون گفت. بسیار خب، پس فرمایش آقای خویی چی بود؟ فرمایش آقای خویی این بود که اسیان به ما هو مسقط تکلیف نیست. اونی که مسقط تکلیف عجز صرف ترک اهم ما را عاجز از فعل اهم نمی کنه. صرف ترک اهم ما رو عاجز از فعل اهم نمی‌کنه. چون عاجز نمی‌کنه پس کماکان اهم به ما توجه داره و خصوصا اینه که اسیان در فرضی معنا داره که اصلا تکلیف متوجه ما باشه. اگه تکلیف متوجه ما نباشه اسیان معنا نداره. خب حالا اجازه بدید خود آقای خویی اشکال جواب‌هایی دارن، لعل حرف شما تون اشکال جواب‌ها بیاد. خب بعد آقای خویی این سوال رو مطرح می‌کنن که میگن این آقا فکر کرده که واجب اهم یه واجب آنی است و گفته که در آن واحد ما اهم اسیان شد. خب حالا که اسیان شد ساقط شد، خب حالا که ساقط شد مهم واجب میشه. آقای خویی میفهمن ما در اول بحث ترتب گفتیم، این حرف آقای خویی رو منم قبلا گفتم ها، از کلام آقای خویی نقل کردم که ترتب بین یک واجب آنی و یک واجب غیر آنی اصلا وجود نداره. آقای خویی میفهمن اگر اهم آنی باشه یعنی در یک لحظه باید انجام بشه، اگه شما در این لحظه انجام ندادی دیگه حال اسیان معنی نداره. تدریجی که نیست دیگه، در طول زمان باشه که بگید در حال اسیانی. آقای خویی میفهمن خب اهم ساقط میشه بعدش مهم رو میاری، یعنی اصلا اسمش ترتب نیست. ما از اول گفتیم اگر اهم ما امتثالش به گونه ای باشد که در یک لحظه اتفاق میفته. خب اگر در اون یک لحظه شما اهم را انجام ندادید، اهم از عهده شما ساقط شد، حالا که اهم ساقط شد مهم رو باید اتیان کنید. پس اگر واجب آنی باشه که ما گفتیم که در یک واجب آنی و یک واجب تدریجی اصلا ترتب نیست. پس گویا تصور شما این گونه بوده. اگر این باشه که ما این مورد رو از موارد ترتب نمیشناسیم. و یا شما توهم در چی کردید؟ توهم در دو واجب تدریجی کردید. البته من قبل از این شق دوم این بحث رو چون قبلا گفتم تو پرانتز بگم، آقای خویی قبلا گفتن البته اگه مهمم آنی باشه بازم میشه ترتب. قبلا هم گفتن اگه اهم آنی باشه و در همون آن بخواید مهم رو انجام بدید، ایشون گفت بازم میشه ترتب. ولی اگر اهم آنی باشه و هم مهم غیر آنی باشه، یعنی به تدریج قابل اتیان باشه، اونجا ترتب نمیشه. اینو قبلا گفتن، اینجا هم تذکر میدن. خب پس دوباره آقای خویی فرمودن این آقای مستشکل توهم کرده که اهم ما واجب آنیست، یعنی در یک لحظه باید اتیان بشه و مهم ما نه، همینطور زمان داره برای امتثالش. گفته خب اهم که ساقط شد، مهم واجبه دیگه، چجوری شما میگید ترتب؟ آقای خویی میگه ما هم میگیم اینجا اصلا ترتب نیست، اصلا قائل به ترتب اینجا رو ترتب نمیدونه. و یا تصور و توهم آقای مستشکل اینه، این مورد دوم همون نیست که سوال شما آقایونه. و یا توهم مستشکل عبارت است از این که تصور کرده که اهم ما یک واجب مزیقی است که ما زمانمون برای انجام اون اهم دقیقاً مساوی است با زمانی که در اختیار ماست. یعنی مثلا اهم 10 دقیقه زمان میخواد امتثالش، ما هم 10 دقیقه فرصت داریم، که اگر دقیقه اول من اهم رو امتثال نکردم دیگه تو 9 دقیقه نمیتونم واجب 10 دقیقه بیارم. پس درسته که اهم ما آنی نیست، تدریجی است، ولی چون واجب ما واجب مزیقی است که دقیقاً فیکس زمان ما، فیکس همین عمل ماست، اگر من در آن اول اهم رو نیاوردم دیگه آن ثانی عاجز از امتثال اهمم، چون اون 10 دقیقه زمان میخواد، من 9 دقیقه دیگه زمان دارم. بعد گفته خب آن دوم دیگه من قادر بر امتثال اهم نیستم. حالا که قادر بر امتثال اهم نیستم، پس میتونیم بگیم چون عاجزم اهم از عهده من ساقط شده، ولی مهم کماکان باقی است. درسته؟ آقای خوبی میفهمن یا این صورت رو توهم کرده، پس یا یک واجب آنی تصور کرده اهم رو، و یا واجب مزیق به این صورت تصور کرده. یه پرانتزی میخوام براتون باز کنم و اون اینه که در تعریف واجب مزیق در علم اصول بعضی اینطوری تعریف کردن، میگن واجب مزیق عبارت است از اون واجبی که در زمانی که شما در اختیار دارید بیش از یک بار قابل اتیان نیست. این میشه تعریف واجب مزیق. خب اگر این باشه تعریف واجب مزیق، پس هر واجب مزیقی هم محل بحث ما نیست. چرا؟ چون ممکنه عمل من 10 دقیقه زمان ببره، منم 15 دقیقه وقت داشته باشم. حالا این واجب مزیق هست یا نیست؟ ولی دیگه تو 15 دقیقه که دوبار نمیشه امتثال کرد. اگه تعریف واجب مزیق اینه که در زمانی که شما در اختیار دارید بیش از یک بار این واجب رو نمیتونید اتیان کنید. اگه این باشه، خب من اگه آن اول اتیان کردم بازم میتونم آن دوم امتثال کنم. اگه آن دوم اتیان کردم، چون من 10 دقیقه زمان لازم دارم و 15 دقیقه زمان دارم. درسته؟ به خاطر این من اصرار دارم اون واجب مزیقی که زمانی که من دارم و زمانی که اون میطلبه اینا با هم دیگه یکسانن دیگه. این که میگم اون واجب مزیق، چون در تعریف واجب مزیق بعضی گفتن واجب مزیق اون واجبی است که در زمانی که شما در اختیار دارید بیش از یک بار قابل اتیان نیست، ولی ممکنه که از زمان امتثال شما یه فرصتی هم اضافه بیارید، مثلا 10 دقیقه باید امتثال کنید و شما 15 دقیقه وقت دارید. گفتم خب آقای خویی فرمودن که یا این آقا تصور کرده در اون واجب مزیقی که اگر من این واجب مزیق رو در آن اول ترک کردم دیگه در آن دوم عاجز از امتثال این قضیه باشم، اینو تصور کرده. آی خویی میفهمن اینم بحث ترتب نیست، اینجا هم مورد بحث ترتب ما نیست. این حرف ایشون به کمی محل تأمله، که اون دو واجب مزیقی که اگر آن اول تو اهم رو اتیان نکردی آن دوم دیگه نمیتونی اهم رو بیاری، آی خویی میفهمن اینم ترتب نیست. خب چون ساقط میشه بعد مهم رو بیاری. الا اینکه این الا خیلی روشن نیست در کلام ایشون، ولی قاعدتا باید این الا رو داشته باشه. الا اینکه مهمت هم همینطور باشه. مهمت هم همینطور باشه یعنی چی؟ یعنی اگر آن اول نیاوردی آن دوم هم دیگه نتونی مهم رو بیاری. اگه اینطوری باشه باز میشه ترتب، میشه مثل چی؟ مثل دو تا واجب آنی. پس اگر مهمم مثل اهم باشه، بله اینم ترتبه. خب اشکال نمیاد؟ اشکال این که خب اهم که ساقط شد بعد از سقوط اهم، میگه نه آن اول که اهم ساقط نشده بود، شما 10 دقیقه وقت داشتی، همون 1 دقیقه اول اهم ساقط شده بود، نه 2 دقیقه بود اهم ساقط شد، بعد 9 دقیقه فرصت داشتی. ترتب که ما میگیم یعنی در همون 1 دقیقه اول هم اهم تکلیف داره هم مهم تکلیف داره، و در اون 1 دقیقه شما قادر بر امتثال اهم بودی، دلیلی بر سقوط تکلیف نبود. از این طرف اومدی مهم رو انجام دادی. ولی اگر مهم تو جوریست که به 9 دقیقه میاری، خب 1 دقیقه اول اهم رو تو ترک کردی، دیگه اهم رو نمیتونی بیاری، تموم شد اهم. حالا تکلیف به مهم تکلیف ترتبی نیست آقای خوی میگن، اگه تصورت اون بود. ولی اگر نه هر دو 10 دقیقه زمان میخوان، خب ما میگیم همون دقیقه اول هم اهم داری هم مهم داری، این میشه ترتب. فهمش آقای خوی روشن شد؟ پس دلیلی نداره که ما بگیم اون 1 دقیقه اول میشه همون حال معصیتی که در جای دیگه ما گفتیم، میشه همون حال معصیت. آره، به خاطر این میشه 2 تا امر ترتبی. در اینجا 2 تا امر طولیه ترتبی داریم. آقای خوی میفهمن که اشکال شما بیمورد میشه. این الا رو مصرح نیست در کلام ایشون، ولی اگر ای رو نگیم با آقای خوی اشکال میشه. حتما طبق اون چیزی که ایشون تا الان چیدن علل قاعده همینه فرمایشون، که ایشون میفهمن پس این اشکالی که شما نسبت به ترتب میفرمایید اشکال درستی نیست. خب من به کجای این بحث هم گفتم مهمه بنویسید، همینه که رابطه بین این دو گزاره چیه. یکی این که اسیان مسقط تکلیفه، یکی اسیان زمانی معنا پیدا میکنه حتما تکلیفی به ما توجه پیدا کنه. این که حلش چی میشه، این در اینجا بحثشو کردن که بحث خوبی هم هست.